Ja, god morgon. Så återupptar vi huvudförhandlingen. Jag ska börja med att repetera ordningsreglerna för åhörarna. Och då är det alltså förbjudet att fotografera i salen eller in i salen. Och mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att fotografera ska vara avstängda och undanstoppade.
گوشی های همراه و تجهیزات الکترونیکی دیگه ای که میتونه موجب اختلالات نظم بخواست بشه باید در حین ایدادرسی خاموش نگه داشته
بشه.
استثناء قائل میشیم برای خبرنگارانی که دارن صدا رو
ضبط میکنن.
و همینطور در حین ایدادرسی مجاز نیست که آدم با صدای بلند صحبت کنه و باعث مزاحمت بشه. کسی که باعث اختلالات در نظم دادگاه میشه میتونه از سالن دادگاه اخراج بشه.
Sedan vi sågs här senast så har vi fått in ett föreläggande, en kompletterande uppgift med bevisning från advokaten Lewis. Utgår från att jag har fått del av den. Vi kommer, jag vill inte ta tid med det nu eftersom försvaret ska börja sin sakframställning idag, men jag kan ändå flagga för att vi kommer att behöva återkomma med vissa frågor till advokaten Lewis. Och jag kan också nämna att vi kommer att rätta sida
درست نمیدونیم که به چه صورت این شرایطی رو که این آقای وکیل ارائه دادن که شاکی ها در از رابطه با اتهامات متوجه نشدیم، ولی خب اونجوری که متوجه هستیم این عدل اثباتی که رای داده میشه در بر علیه این نکات بر اساس اتهامی ها هستن، درسته؟ ولی میخوام یک مقدار اینا فرق میکنه، تناقض داره، ولی خب ما بعدا در رابطه با این صحبت میکنیم چون بر علیه اتهامی ها شما دارید استثنات میکنید. به هر حال وقت بیشتری رو نمیگیریم و وکیل های مدافع مرافعه میکنم. چیه من صدای خودم هم میشنم صدای خودم هم میشنم آره. نه آتو اون بود داره ببخشید. آیا کاری از طرف ما باید انجام بشه؟ حالت یکی از وکیل های مدافع سوال میکنه در رابطه با اینکه تصویر رو میخوان نشون بدن توی صفحه های کامپیوتر چطوریه؟ دارن یک مقدار وکیل های مدافع سوال میکنه، صحبت میکنه. شاید یک مقدار ما کمک بخوایم بگیریم. اونجوری که ما تجربه داریم این در از سیم رو وصل میکنیم و باید خودش نشون داده بشه. شاید الان بخواد بشه. یک ثانیه باشه. شاید کسی بتونه کمک بکنه برای اینکه ما در اصلا یه مقدار مشکل داشتیم این صفحه تلویزیون بخواد وصل بشه به تو صفحه کامپیوتر ما به صفحه های. اگر میشه یک نفر رو بیاریم که به ما کمک بخواد بکنه، یکی از داستان ها میخواهند الان کمک کنه. خیلی متشکر میشیم اگه این کار رو بکنه. آیا این معرفی نامه است که با پاورپوینت؟ باید اول از این خارج بشید، شاید راحت تر بشه. روی صفحه غلط میشه از اولش بخوایم شروع کنیم. پس از اول ما میتونیم ببینیم که این عمل مقدار در رابطه با مشکلات فنی دارم صحبت میکنم برای نشون دادن مدرک دفاعی. متاسفانه با از طریق کامپیوتر وکیل مدافع نمیتونن مدرک پاورپوینت رو کنترل کنن. اگر از اول همه چی رو خاموش کنیم و دوباره شروع کنیم. رابطه با دوگانه کردن مانیتورهای کامپیوتر صحبت میکنم. اعضای دادگاه دارن تلاش میکنن تماس بگیرن با کسی که بتونه بیاد این حالت فنی رو مشکل حل کنه. قراره کسی بیاد کمک بکنه، پس تو این فاصله من بتونم برم یک شارژر رو بیارم. Thank you. میخوان که هر دو تا مانیتور شبیه بشن، یکیشون نشون داده میشه ولی دیگری نشون داده نمیشه. قرار کمک به سالن برسه، مقدار وقت گرفته از آن. میخوان که ایمیلشون رو خاموش کنن به خاطر اینکه ایمیلشون به طور علنی نشون داده میشه. فکر میکنم قبل اینکه وصل کنید باید نصبش آماده شده باشه، در اصل تنظیم شده باشه قبل از اینکه با سیم وصل بشه. یکی از پیشنهاد یکی از داستان ها بود. باشه، پس ما تلاش چند
Men det här är en PDF.
این یه فایل پی دی اف دارن و یکی پاورپوینت. میپرسن اگه خب با پاورپوینت بخواد مشکل بشه، خود وکیل میگه اشکال نداره با پی دی اف هم میتونیم استفاده کنیم، چون به حالت کاغذی هم این رو ما ارائه دادیم به عنوان مدرک. فقط اگه پی دی اف رو بتونیم راه بندازیم بازم هیچ فرقی نمی. الان تمام گزینه‌های مختلف رو امتحان کردیم. نه خب باید خب کار کنه. چرا اینطوریه؟
Men om man lägger över telefonen på skärmen för helt enkelt.
Alltså, det är ju det att man måste kunna styra den.
Om du sedan trycker på telefonen. Om man lägger över telefonen på skärmen så trycker man. Det är därför vi har det.
Om du ser så har jag små problem.
Ja.
Hej!
یک شخصی از بخش فنی دادگاه اومدن که میخوان کمک کنن، یکی از دادستان ها قرار بود کمک کنه که موفق نشد.
Det hade vi inte vet annars, så jag kan stänga den här.
Ja, du kan ta.
Den vill vi gärna kunna spela upp som ett bildspel av.
Eller någon fajlig kan vi kosta en دانلود کردن و میخوان اگه میشه روی صفحه مانیتورهای دادگاه هم بتونم نشون بدن. خیلی عالی، خیلی همیشه درست شد و وکیل مدافع خوشحال هستن که این مشکل حل شد. پس میتونیم شروع کنیم. خواهش بفرمایید. متشکرم رئیس دادگاه و همینطور و کمکی که از در از اعضای دادگاه و از دادستان ها گرفتین میتونه نشون میده که هر کسی ما در از نقاطی که توش تخصص داریم مختلفه. به این صورت اگر مترجمم احتیاج داره یادآوری کنه که مثلا من دارم سریع صحبت میکنم، حق داره این کارو بکنه. این معرفی نامه به این صورته که دو روز شاید قرار بوده طول بکشه، ولی خب جمعه ما به توافق رسیدیم که امروز ما میتونیم بیشتر متوجه بشیم چقدر طول میکشه این معرفی نامه ما. این بخش یکشه که ما الان داریم در رابطش توضیح خواهیم داد، ولی میتونم آرومتون کنم با اینکه قسمت دوم کوتاه‌تر خواهد بود و ولی قسمت یک رو شاید امروز نتونیم تموم بکنیم، میتونیم تموم بکنیم. و همینطور با همکاری خانم هانا یک مقدار از عدلی اثبات خودمون رو معرفی خواهیم کرد و چیزایی که ما در رابطه با تشریح مرافع باید توضیح بدیم و در از بخشای غیره رو ما بهش فقط اشاره میکنیم، ارجاع میدیم. و همینطور از آقای لوئیس یک مقدار عدلی اثبات رو تحویل گرفتیم و بعد از اینکه تشریح مرافع ما تمام شد اون رو مرور خواهیم کرد. ولی از قبل ما میتونیم اشاره کنیم بهش که تا یک مقدار از این عدلی اثبات رو ما باش توافق خواهیم داشت که ایشون آقای لوئیس رای داده. این یک کیس پرونده ایه که توی سوئد قبلا نداشتیم. یک شخص ایرانی در ایران متهم شده برای قتل ایرانی ها در ایران برای 33 سال که قبل، و ما به طور کامل خبر داریم که در اصل این حکم داگلاس استیناف چقدر مهمه، ولی از در رابطه با این اتفاقهایی که افتاده که ویژه هست میخوایم یه مقدار توضیح بیشتری بدیم. وقتی که این اتفاقها به این صورت جرائم در اصل با تناقض از حقوق بین الملل مثل مثلا دادگاه هایی که در رابطه با رواندا اتفاق افتاد، اینها با یک همکاری خیلی وسیع با دولت ارگان های دولتی رواندا انجام شده. تمام عدله اثبات میشه گفت به دست ما رسیده و ما تونستیم مرور کنیم، و همینطور این یک حقوق در از موقعیتیه که تقریبا 30 سال پیش اتفاق افتاد بدون اینکه ما اصلا بتونیم بررسی و تحقیقش کنیم تو اون مملکت، تو اون مملکتی که این جرایم ارتکاب پیدا کرده. مثلا در رواندا در از تونستن برن توی محل جرم رو بتونن مشاهده کنن و بازرسی کنن، و یک مقدار از این دادرسی ها در خود رواندا انجام شد. ولی چیزی که میخوام اینجا براتون توضیح بدم اینه که خیلی یک در اصل دادستان خیلی براش مشکله بتونه تحقیق حقات خود رو انجام بده، و این در اصل نمیشه که به خاطر این دلیل عدلی اثباتش کفایت نداشته باشه. نده من این میشه آدم خب این یه چیزی که واقعا یه چیزی که طبیعیه، این چیزی که من گفتم از لحاظ حقوقی، ولی خب توی تشریح مرافعه‌مون میتونیم نشان بدیم که دقیقاً توی بر از حکم دادگاه بدوی چه اتفاقهایی افتاده. تمام مدت بیشتر به حالت تکرار استدلال های دادستان رو قبول کردن. این حکم قبلا توی دادگاه بدوی عواقب خیلی زیاد و وسیع به وجود آورده، و 100% همینطور برای حکمی که توی دادگاه استیناف قرار انجام بشه. این یک درس برای حالت بین المللی خیلی مهمه تو تمام دنیا این پرونده، و همینطور 100% توی خود کشور ایران، به خاطر اینه که این به این معنا هست که هزاران نفر، شاید ده هزاران نفر ایرانی مملکت خودشون رو ترک نکردن، و این خب در اصل سوئدی هایی که الان توی ایران زندانی هستن این میتونه اونو تحت تاثیر بذاره، اون موقعیتشون رو، و همینطور میشه در از مجازات های اعدام باشه که محکوم شدن خیلی به مجازات اعدام به خاطر این دلیل، طبق چیزایی که ایرانی هایی که ما ملاقات کردیم، کسایی که تو سوئد زندگی میکنن خیلی مشکل تر شده که هم سوئد رو بیان ملاقات کنه کسی، یا از بتونه آدم ایران رو بره ملاقات کنه. به خاطر همین خیلی مهمه که بشه که در اصل دادگاه استیناف خیلی دقیق مثل تمام کیس‌های دیگه مشاهده کنه و 100% همینطوری خواهد بود. ولی من خیلی در این رابطه ایجاد تشویش و نگرانی برای حکم دادگاه بعدی میکنم که انجام شده. این در اصل کیس پرونده در رابطه با خود ایران نیست و درباره اون صحبت نخواهیم کرد. این نیست که برای ما جالب نیست، این به خاطر اینکه ربطی به دادگاه امروز ما نداره. این کیس در رابطه مجاهدین هم نیست امروز، به خاطر این در رابطه با در از چیزهایی که آقای ادوکات لوئیس ارائه دادن جالب بود که ولی اینقدر زیاد ربط مستقیمی نداره که برای ما اینقدر مهم بخواد باشه. هم دادستان و دادستان و وکیل های شاکی ها و ادوکات لوئیس همشون برای ما توضیح دادن، تمام انواع اقسام شکنجه های مختلف رو برای ما گزارش دادن که در اصل هیچ کدام از اینها در داخل اتهامیه گنجیده نشده. ما میتونیم مقابله کنیم با در اصل اتهامیه هایی که در این رابطه اطلاعاتی که داده شد ما میتونیم مواجهه کنیم اگه لازم باشه. در اصل عکس های خیلی وحشتناکی نشون داده شده که خیلی مشکله که آدم اونو بتونه در اصل هضم بکنه، درک کنه. و همینطور همکار من و من پی در پی در رابطه میخوایم برگردیم به چیزی که این پرونده در اصل بهش ربط داشته باشه و این چیزی که فقط با آقای حمید نوری انجام داده، نه کسای دیگه شاید انجام داده باشه، ولی در این حال نسبت در رابطه با ایران و جنگ ایران و عراق این میتونه ربط داشته باشه این موضوع ها. و اولین قسمت این تشریح مرافع ما در این رابطه خواهد بود. وقتی ما مطالعه میکنیم حکم دادگاه بدوی را، اول خیلی تحت چیز مثبت قرار میگیریم که چقدر اینها اطلاعات کسب کردن که بدون اینکه حتما مشخصه که وکلا و داستان ها ماها و ماها با این کار کار کردن، ولی وقتی یه مقدار دقیق تر مطالعه میکنیم چیز دیگه ای نشون داده میشه، به حالت خیلی عجیب و غریبی چیز دیگه خودشو واضح نشون میده و اینم که در اصل عدل اثباتی وجود نداره که آقای حمید نوری واقعا برای چی در اصل اینجا متهم شده و الان چند صد صفحه این حکم محتوی داره و فقط شاید چند خط معدود بوده، حتی یک صفحه هم این چیزا نبوده مقدارش. این تشریح مرافع ما در رابطه با قسمت اولش تمام این سوال هایی که پیش اومده در رابطه با حقوق بین المللی و حقوق بشری، ولی ما بیشتر یک مقدار دوباره مشکل فنی ایجاد شد. دوباره برگشت ولی به نظر ما عدل اثباتی وجود نداره و استناد خواهیم کرد به یک مقدار و اشاره خواهیم کرد به توی تشریح مرافعمون که چرا ایشون محکوم نباید بشن، یعنی برای شخصی برای که یک نفر و دیگر رو کشته باشن. مجرم نبود.
دیپوزیشن är alltså att vi börjar här med Iran.
ما به این صورت شروع می‌کنیم با خود ایران به عنوان یک کشور. و در از حالت توسعه مجاهدین چطوری رشد کردن و توسعه پیدا کردن و نقش مجاهدین در یک درگیری نزاع بین المللی و نقش و رول مجاهدین در یک نزاع غیر بین المللی آیا عرفی حقوقی وجود داره که آدم باید به اون توجه کنه؟ در رابطه با اعدام صحبت خواهیم کرد و همینطور در رابطه با آیت الله خمینی و صادر کردن فتوا صحبت خواهیم کرد و همینطور یک بخش خیلی طولانی و دراز در رابطه با این زندانی های مجاهدین و ربطی که دارن با اعدام هایی که شده توی زندان رجایی شهر و همینطور اون درگیری های مسلحانه و همینطور در اصل به خاطر که خواست موکلمون که ایشون میگن رجایی شهر باید نامیده بشه. این رو بعدا با ایشون یک مصاحبه یا بازپرسی جدید خواهیم کرد در این رابطه که متوجه مطمئن بشیم همون زندان در موردش داریم صحبت میکنیم. ولی این زندانیه که مجاهدین و داستان آن را گوهردش نامیدند و ادامه در رابطه با حمید نوری صحبت خواهیم کرد. احوالات شخصی ایشان یک مقدار در رابطه با این کمیته مأموریت کمیته صحبت خواهیم کرد که به چه صورت روندشون بوده. ولی در وهله اول آیا اصلا این یک دادگاه بوده؟ این میتونه حالت استراری انستیتیوت استراری داشته باشه. و همینطور در رابطه با حمید نوری صحبت خواهیم کرد در رابطه با آیا ایشون همون شخصی که میگن هست در ایشون هستن یا نیست، شخصی که دیگران اون را عباسی نام دادن.
Och vi kommer delvis här också inte bara upprepa den här frågan om inte är Abbas, utan vi kommer kalla dem fångvaktare.
و ایشون رو دیگه عباسی نام نخواهیم برد، ایشون رو میگیم نگهبان زندان.
Och vi kommer också visa att det är så han arbetar.
و اینجوری ما نشون خواهیم داد که چطوری ایشون کار کردن اونجا، عمل کردن.
Men frågan är alltså om den fångvaktaren
که آیا این نگهبان زندان با دیگه همکاری با دیگران
uppsåten har berövat livet
به حالت عمدن اشخاص دیگر رو کشته، به قتل رسانده، و اون اشخاص کیا هستن میتونن باشن. و همینطور یک سوال دیگه وجود
داره
در رابطه با در هواداران گروه های دیگه که توی اون مدت زمانی که در حین 1988 در آگوستش انجام شده و همینطور دیگه یک مقدار در رابطه با ضعف عدلی اثبات داستان صحبت خواهیم کرد. اصلا نظر ما این نیست که انتقادی بخوایم به داستان کرده باشیم، فقط اشاره خواهیم کرد که در از چیزایی که در اصل میتونه غیر امکان پذیر باشه برای اتفاقایی که خیلی وقت پیش رخ داد، و همینطور یک نظریات در خاتمه خواهیم داشت و همینطور تعقیب خواهیم کرد آنالیز این دادرسی را. درست برای اینکه یک حکم محکومی بخواد آدم تصمیمشو بگیره قدم های پی در پی رو باید برداره
و
چند مرتبه ما انتقاد خواهیم کرد به نظریه‌ای که دادگاه بدوی ارائه داده به خاطر این که ما خبر داریم که در اصل حکم دادگاه بدویه که باید دوباره دادرسی بشه نه چیز دیگه.
میریم قسمت بعدی که هنه میخواد معرفی کنه. فکر میخوام یه مورد تعریف کنم در مورد وضعیت سیاسی ایران بین 1960 تا 1990 و من اگر که من سریع صحبت کردم مترجم به من تذکر بده. یپ. محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران نام داشت. بین 1941 تا انقلاب 1979 در ایران حکومت کرد میکرد و او اون موقع جلوی وطن کرد و سرنگون شد و به خاطر زیر پا گذاشتن و عدم رعایت حقوق مردم ایران گزارش دادن که دستگیری های سرخود اذیت و آزار مخالفین سیاسی و به خصوص در مورد فواداران مارکسیستا و ایدولوژی های اسلامی ولی همین اقلیت های قومی هم مشمول این رفتارا بودن و همچون مستند هستش که ایران از مجازات اعدام برای مخالفین سیاسیش استفاده میکرده در همون دهه 70 حتی و به خاطر این وضعیت تحت فشاری که بوده یک بی‌عدالتی اجتماعی بسیار بزرگی در کشور به وجود داشت و با مجازات شدید نمیشد این بی‌عدالتی رو و وضعیت ایران ناپایدار بود پایدار نبود دیگه. این همین شاه هم این رو قبول کرد فهمید که بایستی یه کاری بکنه به خاطر اینکه قدرت رو از دست نده باید یه کاری میکرد و سعی کرد که تغییرات جامعه رو در جامعه اجتماع انجام بده ولی با اینکه دیگه جامعه در و داغون شده بود اون موقع و فساد قوغا میکرد اون موقع ها و بی‌عدالتی سیستماتیک بی‌عدالتی های سیستماتیک و یک نارضایتی وسیع در بین مردم و دیگه حرف شاه دیگه عمل نکرد و به خصوص این برجسته شد وقتی که تظاهرات واقعا گسترده که در سپتامبر 1978 انجام شد و بالاخره 16 ژانویه 79 از کشور رو ترک کرد شاه. بعد زیاد طول نکشید که یک رهبر جدید در بین مخالفین مطرح شد و ایشون آیت الله روح الله خمینی بود ولی اونم مجبور شده بود جلای وطن کنه تا یه مدت بسیار طولانی از جمله در نجف در عراق و در پاریس اقامت کنه ولی فقط چند هفته بعد از شاه کشور رو ترک کرده بود آیت الله خمینی اول فوریه 1979 به ایران بازگشت و او یک دولت موقت تشکیل داد بعد از شاه و در ماه مارس 79 سلطنت برچیده شد و اون موقع ایران یک جمهوری اسلامی شد. حرف اصلی امام خمینی قرار بود که ایران باید برگرده به اصول شریعت اسلامی. ادامه پیدا کرد اغتشاشات داخلی زیادی بعد از این، بعد از جنگ جهانی. آیت‌الله خمینی تنها کسی نبود که بخواد قدرت رو در دست بگیره و سعی بکنه شاه رو سرنگون کنه، تنها نبود. البته اختلافات بین زیادی سیاسی زیادی بین حزب دموکرات کردستان که مسلح هم بودن مخالف بودن و 1979 یک جنگ پارتیزانی انجام دادن و گروه مارکسیستی کومله و در این پرونده گروه مجاهدین و سازمان فدایان خلب و فدایان خلب در این مرحله باید ازش اسم ببریم. سازمان فدایان البته هجیه مختلفی ازش هست، از فدایان جورای مختلف نوشته شده. تأسیس 1979 تشکیل 1979 تشکیل شد و یک ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی داشتن و این سازمان چندین تحولات تغییرات زیادی کردن تو این دوره و به همون شیوه در مورد سایر گروه های در جامعه ایران در اون مقطع زمانی، به خصوص باید توجه کنیم به 1979 و 80 باید اشاره کنیم که چندین شقه شدن در این سازمان، چندین شاخه‌های جدیدی در سازمان به وجود اومد و فدایان نقش فعالی در انقلاب 79 ایفا کردند و بعدا تبدیل به بزرگترین سازمان چپگرای ایران شدن. ده ها هزار اعضا و هوا دارن و دلیل وجود داره که اینو باید به خاطر این باید اسم بریم ازشون که فدایان مای 81 دو مرتبه به دو شقه تقسیم شدن، به جبهه اکثریت و اقلیت. در این جبهه مختلف با هم دیگه در مسائل خیلی زیاد اختلاف عقیده داشتن، اینا از جمله در مورد چجوری بایستی در منازعه مسلحانه باید شرکت کرد، آیا باید مبارزه اسلامی کرد، آیا باید جمهوری اسلامی ساقط کرد یا نکرد، اختلاف داشتن با هم و سایر گروه های دیگه وجود دارن که بهشون اینجا اشاره نمی کنیم. اکثریت، سازمان اکثریت از حمایت میکردن از جمهوری اسلامی اکثریت و اقلیت، گروه اقلیت مقاومت کردن و شدیداً با جمهوری اسلامی مخالفت میکردن و از خشونت هم به خاطر که باعث بشن که گروه های کرد غرب عراق بتونن بتونن قدرت محلی داشته باشن، کردها در منطقه خودشون. تمام اینایی که الان براتون گفتم برای فدایان منحصر به فرد نیست و این سازمانی پیشرفت کرده، این سازمان گسترش پیدا کرد، از یه طرف شاخه‌های نظامی و شاخه‌های سلطنتی دیگه ای در کنارش به فعالیت میکردن و بازم منحصر به فرد نیست که در وضعیت ایران در این دوره این وضعیت به همون صورت در سایر جوامع غربی هم همینطور. و این که ما اینو بهش اشاره میکنیم در اینجا به خاطر ما ارتباطی تقسیم بندی ها رو میبینیم بین مجاهدین میبینیم و این و تمام این کشمکش های داخلی از جمله باعث شد که ارتش آزادی بخش ملی تشکیل بشه از جمله و این مفهوم بسیار مهمی داره برای اینکه بتونیم نقش مجاهدین رو درست بفهمیم در این درگیری مسلحانه در ایران بین ایران و عراق. که ما سوال مطرح کردیم، سوال یک، سوال دو، نکسوس یا ارتباطی که بین این درگیری مسلحانه بین ایران و عراق مطرح شده و مجاهدین، دخالت مجاهدین در این منازعه، و سوال مطرح کردیم تحت بند 4 و 5 و آخرین این اعدامای ادعایی که برای مجاهدین ادعا شده، ما سوال 6 رو مطرح کردیم براش. مشخص برای هم مشخص هستش که روابط بین این گروه های مختلف در جامعه ایران در این بره زمانی بسیار پیچیده بود روابط، و باید خیلی خلاصه باید بهتون بگم که علی رغم ایدئولوژی های مختلفی که بین هم دیگه داشتن و ایده های ایدئولوژیکی داشتن، البته برخی از همکاری ها هم بین اونا، از یه طرف بین خمینی و هوادارانش و از طرف دیگه بین مجاهدین، در مورد کار با در زمینه اول افغان این سرنگون کردن شاه با هم همکاری داشتن، ولی اختلافات شدید بزرگ در این زمینه است که طبیعی هم است که همکاری ادامه همکاری رو غیر ممکن کرد. این بود که مجاهدین طبعا میخواستن در قدرت شرکت داشته باشن طبعا، و با هم توافق نداشتن که بهترین خیر و صلاح ایران در این مرحله این نظام هستش. بعد مدت زمان بعد از آیت الله خمینی وقتی که قدرت رو به دست گرفت بسیار نارام بود این دوران زمانی، اغلب درگیری های بین گروه های مختلف و ایجاد می شد، و با خروجی مرگ که افراد کشت، دادستان عفو بین الملل رو، گزارش عفو بین الملل رو مورد استناد قرار دادن، اسرار آغشته به خون، و ما هم تا یه حدی به این سند استناد می کنیم، ولی به خاطر اینکه مطلب ساده بشه ما بایستی نام ببریم، بهش میگیم فقط میگیم گزارش عفو بین الملل، همشون نمیگیم، گزارش دیگر رو دادستان مطرح کردیم ولی ما به این گزارش استناد میکنیم. ما اطلاق میکنیم گزارش عفو بین الملل به نام اسرار آغشته به خون، ما به اون استناد میکنیم، و اگر بخوایم به این گزارش باور کنیم، گزارش رو دادستان عالی کشور علی قدوسی 8 آوریل 81 تمام اجتماعات و گردهمایی سیاسی ممنوع به طور کل، و بایستی از وزارت کشور مجوز بگیرن اگه میخوان، و در غیر این صورت همه غیر قانونی. و همچنین گفته اظهار شد که تمام گروه های سیاسی که از سلاح استفاده کردن در پیش از انقلاب برای انقلاب بلافاصله بایستی سلاحاشون رو تحویل بدن، و اخطار داده شد که تمام این گروه هایی که به این شیوه عمل نکردن غیر قانونی اعلام باید بشن. در این گزارش ادعا میشه همچنین که این اظهار نظر در خط بود با یک قطعنامه سری که توسط کارمندای دولت و دادستانی تنظیم شده بود اون قطعنامه. پس از اون که دو اجلاس با سرکردگان تشکیل شده بود، که 29 31 ژانویه 81 تشکیل شده اجلاس های سران. این قطعنامه به این نتیجه رسید که به خاطر نارامی های کشور و این وضعیت متشنجی که در ایران وجود داره، باید تاکید کنیم که همزمان یک جنگ هم بین ایران و عراق از 80 ادامه داشت، 1980. طبعا ما به این قضیه جنگ ایران رو برخواهیم گشت طبعا، ولی میخوام بگیم که احتمال این که این درگیری و این نارامی های مسلحانه و خشونتبار بین گروه های مختلف و رژیم، این احتمال که میتونست این ریسک میتونست افزایش پیدا کنه تا یه دهه 80 خورشیدی. و همطور به خاطر برای شروع این جریان، این قطعنامه سری رو که من الان بهش اشاره کردم همین اخیرا گزارش داده میشه که محتوای این قطعنامه میتونه به این صورت باشه، به شرح زیر باشه. من میخوام، ما این ترجمه رو خودمون انجام دادیم، میخواستم بگم سوئدیشو میخونم، ترجمه کردیم از زبان انگلیسی و ما به خاطر مترجم میگم که از روی صفحه نمایش میخوام بخونم. همه رهبران و اعضای سازمان ها متخاصم طبق بندی شدن، باید دستگیر بشن، محاکمه بشن و به اشد مجازات مرگ محکوم بشن و همینطور تمام هوادارانشون که دستگیر میشن وقتی که اگر روزنامه فروخته باشن، بروشور توضیح کرده باشن یا اینکه سایر فعالیت های رو به نفع اینجور گروه انجام داده باشن، بایستی دستگیر بشن و مجازات بشن به خاطر اینکه تنبیه بشن. بازم بعدن به این قضیه در سوال پنجمی که مطرح کردیم به این قضیه دو مرتبه برمیگردیم. از فاده اتکو میبر اونجا من گفتم تنبیه بشن، ولی به خاطر اینکه برای راست باید هدایت بشن، ما اینا بگیریم راه راست هدایت چون کنیم. تک. حالا میخوام برم به پردازم در مورد نقش مجاهدین و پیشرفت مجاهدین در این دوره زمانی، بازه زمانی. برای شما شرح خواهیم داد که نقش اونا چه بوده و خیلی زیاد در این زمینه حرفای زیادی زده شده، شرحهای بسیاری داده شده و به همین دلیل ما اینو خیلی خلاصه تشریح میکنیم این قسمت رو. مجاهدین 1965 تشکیل شدن. دادگاه استیناف میدونه که مجاهدین همون پی ام اوی هست اختصارشون، یا امیکو هست حالا عرف اختصارشون، ما بهشون میگیم مجاهدین. سه نفری که بنیانگذار مجاهدین بودن، محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اشقر بدیزادگان بودن و این گروه البته از شریعت اسلامی و ایدئولوژی مارکسیستی تشکیل می شد. اگر بخوایم به حرفای عفو بین الملل باور کنیم، در صفحه 33 عنوان شده این گروه استراتژی های پارتیزانی به اجرا در آورده، حملات پارتیزانی چریکی در که ظرفیت وقتی نتونستن آزاد مبارزه کنن، گروه های پارتیزانی و چریکی تشکیل داد و یک کلمه ای است که ارزش بهشون گفتن، بخوان کوچیک کنیم میگیم حملات تروریستی. البته هدف مهم این گروه این بود که میخواستن شاه رو سرنگون کنن و میخواستن یک رژیم جدیدی رو تشکیل کنن. از بکنم وی بیتر فوت
جام. به خاطر این نارامایی که بوده و این اختلافات درونی که وجود داشته که این در رابطه با این بوده که شاه رو عزل بکنن و اینکه خمینی به جایشون بیاد، مجاهدین خیلی ناراضی بودن از این مسئله و این خب طبیعیه برای اینکه چون اونا نتونستن به قدرت برسن. رژیم با اون کسانی که مخالف بودن اختلاف داشته و این مال سال 1981 هست. صحبت اینو میکردن که رژیم به طور وسیعی دستگیر میکرده و مجاهدین و گروه های دیگر رو سرکوب میکرده. طبیعیه که اینکه قبلا این رو ممنوع کرده بودن که بخواد گروه ها اسلحه داشته باشند، این باعث این شده که این مسائل پیش بیاد.
21
جون سال 1981 مجاهدین گفتن که با رژیم وارد یک نزاع مسلحانه میشن. در اون تاریخ مجاهدین چندین بمب و کشتن آدمایی که در خدمت دولت بودن این کارها را انجام دادن. تا سال 82 این حملات ادامه داشته. بعد میگن که 74 نفر از کسانی که در دولت خدمت میکردن و کشتن، از جمله رئیس دادگاه عالی محمد بهشتی بود. 10 تا وزیر و 20 تا از وکلای مجلس. در یک مصاحبه که در سال 83 با رهبر مجاهدین شده مسعود رجوی مسعود رجوی اینجوری میگه که این چیزی که اینجا نمیشه شد رو من ترجمه میکنم. این باز گزارشی هست که مال سازمان عفو بین‌المللی هست. ما نه قبول کردیم نه رد کردیم، ولی ما میگیم که این حملات ما همین که قابل مشروع همین هم که این الزامی هستش.
ملت شکنجه دیده ما
ملت شکنجه دیده ما از اون کسانی که کشته شدن. یا یه زمانی بود که خیلی همه چین بالا پایین بود، هیچ آرامشی وجود نداشت. گروه های زیادی در ایران وجود داشتن که حداقل 20 گروه بودن و نتیجهش این شد که اون رئیس مجاهدین همون سال یعنی سال 1981 رفت به فرانسه. بیش از 5 سال بعد از اون یعنی 1986 رئیس جمهور فرانسه ژان شیراک ایشون رو از اونجا بیرون میکنه، دیگه اجازه نداشت که در اونجا باشه و اینم اون وقتی بوده که میرن به عراق و اونجا برای خودشون یک پایگاهی درست میکنن. اما تمام این گروه ها حالا زود یادی شروع کردن حرکت کردن، به حرکت اومدن و به خاطر این که در درون گروه ها اختلاف بوده هر کدوم یه طرف می رفتن. بعد از سازمان مجاهدین گروه NLA در تاریخ 20 جون 1987 جدا شد که یعنی ارتش آزادی بخش ملی. این چیزهایی که در این پرونده خیلی مهم شده. همطور که قبلا گفته شده NLR یکی از گروه هایی هستن که از مجاهدین جدا شدن و اینها اسلحه حمل میکنن و اینکه معلوم نیست که رابطه مجاهدین از یه طرف و از طرف دیگه NLR در اون زمان چه جوری بوده این رابطه. اطلاعات قابل اعتماد وجود نداره. ولی چیزی که روشن هست این هستش که همه اعضای مجاهدین اینطوری نبوده که خب پس به طور کلی اینا هم جزو انلا باشن یا اینکه از صفات‌های اونا باشن. فقط اینکه آدم از طرفداران مجاهدین بوده اون چیز اون حملات مسلحانه که نلا انجام میداد رو قبول میکردم. در این جا ما میخوایم که اون چیزی که هیگینز گفته به اون اشاره بکنیم. این چیزی که گفته این هستش که نشون میده که هیچ اختلاف نزاع بین المللی بین ایران و مجاهدین نبوده در اون زمانی که ما داریم صحبتشو میکنیم، چون که بدون شک نمیشه بگیم که این گروه های این گروه مجاهدین تحت کنترل عراق بوده که اینو بعدا در موردش صحبت کنیم. که حالا بریم صحبت نویل هیگینز رو بگیم که اون صحبت هایی که میکنه این هستش که میگه که این اصلا نمیشه بگیم که آیا واقعا اینطور بوده که انلا همه این قسمت ملیتر یا ارتشش و ارتش مجاهدین رو به دست گرفته یا اینکه اون بسیار خود مجاهدین هم دستی داشتن و آیا بین این حملات مسلحانه و این کشته شدن مجاهدین در زندان رجای شهر آیا رابطه وجود داره یا نداره که اینا بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا یه استراحت میدیم، 15 دقیقه استراحت.